بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، تنبیه سومم تمام شد. مطالبی که در این تنبیه بیان شد: یک، گفتیم طرح این تنبیه سوم میشه گفت جواب از یک سوال مقدر است، و اون این که آیا تعدد اضافه مثل تعدد عنوان است؟ می شود داخل در اجتماع باشد یا نه؟ از جلسه 4-3 بیان شد. دو، کفایه فرمود تعدد اضافه مثل تعدد عنوان است و قهرن داخل در مبحث اجتماع است، در همون 4-3 بیان شد. کفایه استدلال فرمود بر این که تعدد عنوان مثل تعدد معنون است به این که اضافه هم مثل عنوان مؤثر است در مصلحت و مفسده، همچنین در حسن و قبح عقدی، و قهرن مؤثر است در وجوب و حرمت شرعی. همون نقشی که عنوان داشت هم مؤثر در ملاک بود، و هم در حسن و قبح و هم در حکم اضافه هم دارد. بعد فرمودن لا تکرم الفساق، لا تکرم الفساق با اکرم المجاهدین، دو مثال است برای تعدد اضافه. قهرن مثل سله ولا تقصد سال تعدد عنوان بود، داخل در مسئله اجتماع هند. بعدم فرمودن نظر فقها هم فرمودن با اکرم المجاهدین الله تکرم الفساق معامله متعارضه می شود، همین است که داخل در باب اجتماع هم نارفقه ها یا قائل به امتناع هم یا یک ملاک بیشتر در این مورد احراز نمی کند، ولذا در این حالی که داخل در اجتماع هم به قواعد باب تعارض مراجعه می کند. در همون 4-3 بیان شد. 4، در این سه مطلبی که مرحوم آخوند فرمود، اضافه مثل عنوان مؤثر است در حسن و قبح و مصلحت و وجوب و حرمت، این اکرم المجاهدین و لا تکرم داخل در اجتماع است، و فرمایش فقها هم حمله بر این شد به سه مطلب. در هر سه مطلب هم محقق اسفانی مناقشه کردن و هم مصباح و اقوال خونی در 5 قصه بیان شد. 5 مختار خود ما همین شد که این تنبیه سوم مثل تنبیه اول و دوم مخدوش است و تمام نیست، در 5 و 3 بیان شد. 6 فرق بین عنوان و اضافه، اضافه را تشبیه به عنوان کردن، فرقشون این بود که عنوان خودش متعلق حکم بود، نها بناه و فانن فرم و انوان، ولی اضافه خودش متعلق حکم نبود، بلکه مربوط بود به متعلق حکم، میشد متعلق متعلق به اصطلاح. از 4 3 باید شد. این خلاصه تنبیه سوره. خب فعلا در کلام فی اقتضاء نهی الفساد چرا؟ آها حالا اون دیگه وارد این بحثه، بعد اشاره بود بحثه یادم رفت، بعد اشاره تذکر بدیم. الکلام فی اقتضاء نهی الفساد، آیا نهی مقتضی فساد هست، دال بر فساد هست یا نیست؟ آیا جلد اول صفحه 282 عبارت اینه که فصلون فی ان نهی عن شی هل یقتضی فساده ام لا وليقدم امور الى آخر. و بعد مرحوم آخون در این مقدمشون 8 امر بیان میکنن و بعد از بیان این 8 مقدمه بحثا در 2 مقام قرار میدن. در صفحه 294 عبادات رو بحث میکنن که نهی در عبادات، و در 296 معاملات رو عنوان میکنن، چون یه فرقای بین عبادت و معامله هست. نهی در عبادت رو 1 مبحث قرار میدن، نهی در معامله رو 1 مبحث آخر. و اصول الفقه جلد اول صفحه 346 عبارت شنینه هذه المسأله، یعنی این مسئله نهی نهی دال بر فساد هست و نیست، خود این مرحله هست. هذه المسأله من امهات المسائل الاصولیه، من امهات المسائل الاصولیه التي بحثت من القدیم، بحثت من القدیم، از همون سابق مرکز بحث بین علما بوده، یعنی یک بحث جدید و مستحدثه نیست، از مسائل مهم علم اصول بوده و از همون سابق هم درباره بحث شده. در هر صورت خب کفایه گفتیم قبل از ورود به اصل مطلب 8 مقدمه بیان میکنه، مثل کفایه باقي اغنام همينا از جمله فوائد الاصول و مصباح آقایون هم و غیر این آقایون قبل از ورود به اصل مطلب مقدمات بودن. فقط از مقدماتی که قبل از ورود به مطلب بیان می کنن توضیح مطالبی است که بعد بیان می کنن و نوعاً مقدمات اشاره هستند به اون قیودی که در عنوان مبحث اخذ میشه، اون الفاظی که در عنوان بحث اخذ میکنن برای توضیح اونها برای هر کدوم یه مقدمه بیان میکنن. نوعاً مقدمات نقشه میشه برای توضیح اون قیود و مطلب مقدمات بیان میکنه، اون وقت برای تفهیم هم به عنوان تنبیهات با در آخر مطالب بیان میکنه. پس این هشت مقدمه این که مرحوم آخوند بیان کردن از همین قانون کلی خارج نیست، در واقع برای توضیح الفاظی است که در عنوان بحث اخذ شده. نهایت دو تا از این هشت مقدمه از این قانون کلی خارجه. این توضیح برای قیود عنوان نیستن. یکی از این دو تا هم مقدمه اولایه، مقدمه اول کفایه در همون صفحه 283، همچنین مقدمه هفتم در صفحه 290. این دو مقدمه از این قانون کلی خارج هستند، یعنی الفاظ و عنوان را توضیحی نمیدن. چه این که مقدمه اولا فرق بین این مسئله این که نه دال بر فساد افسانی است با مبحث قبلی بیان بکند، مسئله اجتماع در مقدمه اولا مرحوم آخوند میگن فرق بین مسئله قبلی که اجتماع بود با این مسئله ما چیست. پس فرق بین دو مبحث رو بیان میکنه، ربطی به قیود متخذ در عنوان نداره. مقدمه هفتم هم اصل تعلیم میکند که عند شک اگر ادله اقوال به جایی نرسید و هیچ کدام از صاحبان اقوال نتونستن با دلیل مدعاشون اثبات کنن و قهرن شک شد که چکار بکنه، نه دال بر فساد یا نیست یا تفسیر، اینجا باید به اصل مراجعه کنیم. آیا اصلی هست که این در شک رو مراجعه کنیم یا نیست؟ و اگر هست اون اصل چیه؟ مقدمه هفتم این جهت توضیح میده. پس مقدمه اول و مقدمه هفتم از اون قانون کلی که توضیح قیود متقرد در عنوان باشد خارجه. و اما اون شش مقدمه دیگر اونا دخالت دارن. عرض کنم که به این بیان که مقدمه دومی که باید بیان می کند مربوط است اون کلمه یکتزی که در عنوان بحث بود، باید فرمود فصلون فی ان النهی عن الشیء هل یکتزی فساده ام لا. این یکتزای همیشه مقدمه دوم ارتباط با تبیین این اقتضا دارد. حالا این یقتضی، یقتضی عقلا یا یقتضی لفظا، اقتضا اقتضای عقلی است یا لفظی؟ اگر عقلی باشد مسئله میشه مسئله عقلیه، ملازمات عقلیه میشه. یعنی بحث این میشه که آیا عقلا ملازم است بین نهی از شیء و حرم و فسادش یا ملازمه نیست. و اگر لفظی باشد میشه مسئله لفظیه، آیا خود صیغه نهی، این لفظ نهی مثلا لا تسله مثلا، این اقتضا می کند فساد را یا نه؟ پس اگر چنانچه اقتضا عقلی باشد مسئله میشه مسئله عقلیه، داخل مسائل عقلی اصول، و اگر لفظی باشد چه داخل در مباحث الفاظ، کمان که بعدا معلوم میشه که مرحوم شیخ اقتضا را عقلی معنا می کنن و نزاع ثبوتی است و داخل در مسئله عقلیه. مرحوم آخوند اقتضا را لفظی معنا می کنن، نزاع اثباتی و داخل در مباحث الفاظ. و اما مقدمه سوم مرحوم آخوند مربوط به اون کلمه نه در عنوان بود، فصلون فی ان نهیه، این نهی مراد چیه؟ نهی تحریمی است، نهی تنزیهی است، تکلیفی است، وضعی است، این چه نهی هست؟ مقدمه سوم برای توضیح همین کلمه نهی همون که بعد معلوم بشه. مقدمه چهارم و هشتم و به اعتباری میشه گفت پنجم، این دوتا یا این ستا مربوطن به اون کلمه شی که در عنوان بود، فصلون فی ان نهی عن شی. مراد این شی چیه؟ در مقدمه چهارم و هشتم و بلکه از جهت مقدمه پنجم این شعر توضیح میدم که مرادم این شعر چی چیزی هست. مقدمه پنجم و ششم و یا ششم تنها، به اعتبار هر دو به اعتبار ششم تنها مربوطن به اون کلمه فساد، فصلون فی ان نهی عن شی هل یقتضی فساده ام لا، این فساد رو معنا می کند فی ان شی. پس معلوم شد که این هشت مقدمه دو تا که از این قانون کلی خارج شد، اون ششتای دیگه بعضی ناظرن به کلمه نه، بعضی شی، بعضی اقتضا، بعضی فساد، این چهار قید را در اون شش مقدمه دیگر مرحوم آخوند توضیح می‌دهد. خب از این بیان ما معلوم شد که هفتم گفتیم از محل، یعنی از قاعده خارجه، هشتم گفتیم مربوط به شی از آره، بله چهارم و هشتم و بلکه میشه گفت پنجم، حالا به اعتبار میگم این پنجم هم با اون فساد می سازه هم باشه، برای هم میگیم که بلکه. خب از این بیان معلوم شد که می شد که مرحوم آخون یا جا داره که مرحوم آخون یا دیگرین یه مقداری عنوان رو تغییر بدن و مقدمات هم تغییر بدن با این بیانی که عرض شد. تغییر عنوان اینه که گفتیم مقدمه دوم کفایه مربوط است به کلمه یقتضی، چون مقدمه، یعنی در واقع اولین مقدمه که مرحوم آخوند برای توضیح قیود بیان میکنن مربوط به اون یقتضی،
پس بهترین بود که این یتقضی قبل از همه ذکر بشه. یعنی اینجور بیان میفرد مرحوم آخون، مثلا میفرمود که عرض کنم که هل یتقضی النهی عن الشیء فساده ام لا، تا به ترتیب همون مقدمات این قیودم در عنوان ترتیبش روز باشه. هل یقتضی النهی عن الشیء فساده ام لا، اگر اینجور بیان میکرد قهرا موافق با ترتیب مقدماتی بود که شون بیان میکرد بیان کردن. خب حالا کلام اینه، ببین کلام اینه که در چینش مقدمات ایشون محتاج بودن که مقدمه اول اقتدار معنا کنن، چون بقیه مقدمات تقریبا توقف بر او دارن، چون چاره نشد جز اینکه اول اقتدار معنا بکنن. لذا عرض میکنم خوب بود که یقتدی اجرا بگفتن، والا اگر چنانچه فرقی نکنن این راشم دوست این به قول شما چه این دوم را اون آخر قرار نمیدن، ولی ظاهرا نظرشون این بوده. ببین آقا جان، من الان عنوان مرحوم آخون اینه که فصلا فی ان النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا، درسته؟ چهار تا کلمه اینجا اخذ کردن، نه شیء یقتضی فساد، گفتیم این چهش مقدمه دو تاش که مربوط به اینا نیست، شش تا دیگرش مربوط به این چهار کلمه هست. پس همون جور که این الفاظ به ترتیب به قولشون چینش شده، قاعده بود که مقدمه اول مربوط به اون قید اول باشه، دوم قید سو همه ترتیب، و حال این که مقدمه اولیشون که دوم هست مربوط به اون یقتضیه، او در مرحله سوم قرار گرفته، ولذا برای این که عنوان با مقدماتشون وفق بده میشه اینجور معنی کنیم، هل یقتضی نهی عن الشیء فساده ام لا. اینجور اگه معنا کنیم مطابق با چینش به قولهای فانیمون مقدمات هم خواهد، و همچنین می شود از این مطالب گذشته معلوم شد که یه تغییر آخری هم در مقدماتشون داد، و اون این که این مقدمات به جای این که 8 تا هست 6 تا بشه، اون دوتای کارجن که هیچ، این 6 تای دیگر ما 4 تا قرار بده، به این که 4 و 8 و بلکه 5 در یک مقدمه باشن قبل از مقدمه 6. از این یک استطاع مربوط به یک شی بودن، پس خوب بود که 4 مقدمه قرار می دادن، یک مقدمه مربوط به اون نه، اون وقت بعد یک مقدمه مربوط به اون فساد، یعنی 2-3 مقدمه اتمام می شد مربوط به اون شی، و یکی هم که مربوط به اون اقتضا. این کارا می شد انجام بدن که به جای 8 6 مقدمه بشه. خب مهم نیست الان حاله. پس نتیجه این شد که مرحوم آخوند مثل بقیه آقایون قبل از ورود به اصل مطلب مقدماتی بیان کردن برای شرح و توضیح قیودی که در واقع در این عنوان اخذ شده است. تلاجم در نتیجه نه تأثیر نخواهد داشت، ولی از باب این که خیر الکلام ما قل و دل، وقتی که ما نجح بودیم و روحای فیمی افرادن، فرق بین بحث من با دیگران اینه که بقیه توجه به معنا دارن که این معانی را به چه ترتیب بیان کنن، اول کدوم دوم کدوم تا آخر که شبه خلق نشه، ولی من هم توجه به لفظ و هم به معنا که این معنی در غالب چه لفظی بیان کنن که لفظ کم باشه و مفید معنا باشه. این خود خیلی مهمه که آدم بتونم معنا در قالب الفاظ تنگی بیان کنم، برای امتحانشون خیلی مهمه. بعضی آقایون همون معنا در قالب الفاظ زیادی بیان میکنن که بعد گاهی معنا گم بشه، بعضی دقیقا همون جواب رو در قالب الفاظ تنگی که رسا هم هست بیان میکنن، هم خودشون خسته نمیشن و هم مطلب کاملا روشنه. پس بنابراین اگه بشه انسان مطالب در قالب الفاظ کمتری بیان بکنه، اندر فصاحت و بلاغت هم ظاهرا بهتر و ساتر خواهد. شاید یادم از آقای خویش را رحمت الله علیه. حالا اما مقدمه اولشون که گفتیم فرق بین مسئله اجتماع و این مسئله نهی پای نهی دال بر فساد هستانی است. این مقدمه رو ما بحث نمی کنیم. چرا؟ به خاطر این که در همون مرحله اجتماع در جلسه 10/9/88 فرق بین همین دو مسئله را، یعنی مسئله اجتماع با این مسئله نهی را، مرحوم آخون متعرض شدن و به نحو اتم و اوفا هم بیان کرده، یعنی خیلی مشروعتر و جامعتر از این مقدمی که اینجا بیان کردن. در اینجا خودش اشاره می کنن که ما قبلا اشاره کردیم به فرق بین این دو، چون قبلا ما بحث کردیم و اونجا به اصطلاح اتم و اوفا بود از اون چی اینجا بیان کردن و در این مقدمه اول این بحث ما حتی یک کلمه هم اضافه ندارن بلکه کمتر دارن، لذا دیگه این ما عنوان نمی کنیم. الکلام همون کلام، آقای مراجعه می کنن اون جلسه 10/9/88 اونجا کاملا خیلی بهتر و مفصل تر از این مقدمه که اینجا مرحوم آخوند بیان می کنن اونجا بیان شد. پس این مقدمه که بحث نخواهد شد، میمونه اون هفت مقدمه دیگه. حالا مقدمه دوم، اول از این هفت آقارن بشه اون دوم کفایه جلد اول صفحه 283. درباره این مقدمه دوم عبارت اینه که از ثانی انهو لا یخفا ان عد هذه المساله، عد هذه المساله من مباحث الالفاظ انما هو لاجل انه في الأغوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بينه و بین الحرمت التي هي مفاده فيها تباخ. حاصل این مطلب اینه که جهت این که این مسئله در ضمن مباحث الفاظ بیان شد نه در مسائل عقلیه، این جهتش اینه که اقوالی که در مسئله هست که حتی بعضی تا 11 قول بیان کرده، در بین این اقوال یک قول اینه که آیا صیغه نهی دلالت می کند بر فساد یا نه. خب به احترام همین قول ما میگیم این بحث رو در مباحث الفاظ قرار بده و اون این کار کردن، چون اگر در مباحث عقلیه قرار بگیره این قول بده از داری بحث خارج میشه. بحث لفظیه دیگه، میگه صیغه نه نمیگه عقل. اگر این قول نبود این بحث ممکن بود در مسائل عقلی و اصول قرار میگیره، اما به خاطر همین قول داخل در مباحث الفاظ شد. به بیان دیگر به خاطر همین قول اقتضا میشه اقتضای لفظی و بحث ناظر مقام اثباته. این صیغه نهی در مقام اثباته. آیا این صیغه نهی اقتضا می کند فساد را یا اقتضا نمی کند؟ اقتضای لفظی بود مربوط مقام اثبات. و اما کسانی که بحث را عقلی می دانند اونا میگن اقتضای عقلی است و بحث مربوط مقام ثبوته نه مقام لفظ. یعنی اینجور بحث میکنیم که یا ثبوتن ملازمه هست عقلا بین نهی، حالا نهی مفاد هر چه باشد، چه لفظ باشد چه دلیل لبی، با فساد یا ملازمه نیست؟ پس میشه اقتضای عقلی، چون لفظی که در کار نیست. آیا عقل اقتضا می کند فساد را یا اقتضا نمی کند؟ پس نتیجه این شد که اگر بحث مربوط به مقام ثبوت شد مسئله میشه مسئله عقلیه، اقتضای عقلی است، یقین عقلن. اگه مربوط به مقام اثبات شد مسئله مسئله لفظی است، اقتضا مسئله لفظی، هل یقتضی عقلا یا هل یقتضی لفظا. اون وقت مرحوم شیخ نزاع رو بردن به مقام ثبوت، فرمودن بحث در اصل ملازمه هست که یا ثبوتن بین نهی با فساد متعلق نهی ملازمه هست و ملازمه نیست، پس اقتضای عقلی است. ولی مرحوم آخون میگن نه، ما میگیم این اقتضای لفظی است و بحثم مربوط به واسه الفاظ هست که آقایم در همین ردیف بیان کردن. نهایت اقتضای لفظی را ما جوری معنا می کنیم که اون ملازمات عقلی هم شامل بشه با بیانی که بعد توضیح می دهد. بله خیلی همه چی وقتی ما گذاشت توضیح شده ان شاء الله.